و دیگه اذن پدر شرط نیست. حالا اینا توضیحات بود. حالا میرم سراغ این خبر که مهدی خزعلی گفته هنوز زنده ام، خبر جعلی منتشر میکنند. بله، دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی در وبسایت خودش نوشت هنوز من زنده ام، پدر در قید حیات است، کروبی ام هنوز زنده است. خبرم در صفحه اول سایت موجود است. ده ها سایت و خبرگزاری هم این مطلب رو منعکس کردن. هنوز مرکب قلم من خوش نشده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی اونو تحریف میکنه و خبری کذب منتشر میکنه. با این خبر کذب من دیگر اعتمادی به اخبار مربوط به مطهری، بهشتی، منتظری، قدوسی، طالقانی، شریعتی، مفتح و امام که توسط این مرکز منتشر میشه ندارم. شما که اینقدر راحت و بی‌پروا در حیات ما دروغ پردازی میکنید، بعد از ما چه خواهید کرد؟ بعد خبرم در سایت من، ایشون نوشته، در سایت من با عنوان ناهاری به قیمت جان کروبی منتشر شد. من از پدر و آقای کروبی برای ناهار دعوت کردم. آقای کروبی دعوت مرا به منزل من، نه منزل پدر، پذیرفت و پدر آمدن خود را مشروط به توبه و اعدام آقای کروبی فرمودند. بعد گفته دعوت از سوی من بوده، عبارت درخواست آقای کروبی کذب محضه. بدین وسیله از سایت‌هایی که خبر کذب منتشر کردن می‌خوایم اصلاحیه رو منتشر کنن و گفته که قانون مطبوعات رو عجز بده. خب اینم از تصوردون امروزمون، با تشکر از آقای خزعلی پدر، خزعلی پسر، کروبی مقتول و اهالی محل. حالا می‌خوایم تصور کنیم دیگه در چه حالتی خزعلی پدر حاضر میشه با آقای کروبی دیدار کنه. مثلا میتونه شرطش این باشه که کروبی به همراه همپیمانانش که شامل اوباما، سارکوزی، مرکل و کامرونه بیاد سر مهمونی ناهار. بعد که اونا این کلکو خوردن، اومدن به سر میز ناهار، حاج آقا یه میس بندازه رو گوشی سربازان گمنام، اونا بیان همشونو با هم بگیرن. چقدر زرنگه این حاج آقا، آفرین، باریکلا. مثلا میتونه شرطش این باشه حتما باید محل مهمونی ناهار کجا باشه؟ منطقه عرفانی و خاطر انگیز کهریزک. فکر کن بچه ها از قبل آماده باشن تا کروبی اومد بپرن چیز دیگه محکم بگیرنش که نوشابه بدن بخوره مثلا. بستونه دیگه تصورات امشبمون داره به جای باریک میکشه. بسته، بی خیال. چند تا ایمیل و اسمس بخونم. پرشی جان سلام، خسته نباشی. پیشنهاد داشتم اونه که پنجشنبه جمعه شبا که برنامه زنده نداری مدلمون میگیره، از نبودنت منتخبی از برنامه طول هفته که برنامه زنده داری پخش کنی، یعنی گلچینی از برنامه طول هفته تو شبایی که برنامه نداری بذار. قول میدم جواب میگیری یا به نظرسنجی بگذار به طریق مختلف. امضا مهدی دال از روستای صرف، شنونده رادیو پس فردا. ایمیل دادن، ممنونم از ایمیلتون. فکر نمیکنم این کارو بکنیم، حالا ببینیم چی میشه، بذاریم ما هم روش فکر کنیم. ولی واقعا پنجشنبه جمعه بذاریم یه استراحتی هم شما بکنین هم ما، بهتره به نظرم. فرشی جان تولدت مبارک. ممنونم، دل مردم شاد میکنی، همیشه تو زندگی شاد و خوشحال و سرحال بشی. میلاد، اینم یه ایمیل دیگه. با سلام به پس فردا، فرشید عزیز خواهش میکنم امشب کامنت و مسیجا رو کمتر بخون تا بیشتر بتونی به سوژه های داغی که آقایون این چند روز ساختن بپردازی. با تشکر، جعفر از تخت جمشید. خب اسمس و ایمیل و کامنت و اینا رو میتونم اصلا نخونم، ولی خب فکر میکنم که تعداد بیشتری، درصد بیشتری از اونایی که به هر حال ارتباط دارن با برنامه ناراحت میشن از این بابت. برای همین سعی میکنم یه جوری تقسیم کنم که هم به برنامه صدمه نزنه، هم که بتونم یه تعداد کمی هر روز بخونم. دوباره تولدت مبارک، ممنونم، انشاءالله 200 سال زنده باشی، سایه صدات بالا سر ما باشه. مهناز از تهران، خیلی مخلصیم مهناز خانوم، ممنون از لطف شما. و اجازه بدید من در این بخش از برنامه یک تشکر ویژه بکنم از همه اونهایی که اسمس دادن، ایمیل دادن، توی فیسبوک به خود من پیام دادن، یا روی صفحه فیسبوک خودم، یا روی فن پیجم، یا روی رادیو پس فردا، یا کلن هر جوری که تونستن تبریک تولد منو گفتن این چند روزه. ممنونم ازتون، تشکر میکنم. انشالله که منم سلامت باشم، مریض نشم، حالم خوب باشه، بتونیم این رادیو پس فردا رو همین جوری به ترکون بریم جلو. یک تشکر ویژه میخوام بکنم از خانم مریم از سوئد که یک کادو هم برای من فرستادن، اصلا من موندم همطوری. خیلی تشکر میکنم که امروز اومدم دیدم رو میز کارم کادوی ایشون هست و تعجب کردم، فکرم بمبی چیزی الان میخوان منو منفجر کنن یا سمی چیزی میخوان بدن به خورد من، ولی دیدم نه، کادوی ایشونه. به هر حال ممنونم از همگی. و برای بچه فیسبوک هم اگه بخوام اسمی ازشون ببریم، یه چند تا از فیسبوکی هم بخونیم و بریم سراغ زندگی و برنامه‌مون. این چرا نمیاد؟ آها اومد. دن، نازلی، آرزو، ایمان، اصلان، مجید، محسن، سامان، مهرنگ، امیرحسین، کیوان، آیدا، تارو، ویلیام، نرگس، شکوفه، آرش، محمد، آیدین، سبحان، سروش، گلبن، دونی، محسن، سوسن، احمد. اینا بچه تعدادی از بچه های فیسبوک بودن. اما بریم سراغ سانسور. آقایون، خانم و دختر، خانم و آقا پسرا، من میگم بحران اقتصادی پارسال بود که همه جای دنیا رو گرفته بود، اون با اون عظمتش پیش بحران سانسور که الان همه ما رو خفه کرده هیچی نبود. ما به این ناظرها و دانشمندام گفتیم برن درباره سانسور یه ذره اطلاعات تو دنیا جمع کنن، یهو دیدیم آقا دوباره قشقریقی را افتاده که نگو و نپرس. رفتیم جداشون کنیم، دیدیم یه صدای عربده‌ای داره از اون زیر میرا میاد. خلاصه کاشف به عمل اومد که ریزه میزه ترین ناظر ما یه عالم اطلاعات خوب جمع کرده بود، منتها ناظرهای دیگه‌مون کلن بنده خدا رو سانسورش کرده بودن. یعنی گنده ترینشون رسماً رفته بود نشسته بود روی این بیچاره. خلاصه تو مطالب همین ناظر ریزه میزمون اومده بود که سانسور همون عمل کنترل سخن و بیان و هر گونه ابراز وجود انسان هاست. معمولا هم دولت ها هستن که عامل اجرا کننده ی سانسور ها هستن. حالا جالبه که بعضیا میگن یه جورایی همون ماسمالی خودمونه، و جالبتر اینه که سانیتیزیزش، ای بابا ای تونستی من اینو بخونم، این ماسمالی خودش، ما ماسمالیزیشن، سانیتیزیشن همون حذف خودمون، حذف سانیتیزیشن یا همون ماسمالیزیشن، این یکی از مترادفای سانسوره. از نظر آوایی هم گفتم خیلی شبیه ماسمالیزیشنه. بله خب میبینم که بنده رفتم بالا منبر، الان دو سوم کلاسم خوابن، امروز مثل که حال ندارن، همه روزه بودن و یه تعدادی مثل که شلو وارفتن. آقا بریم یه آهنگ بترکون گوش کنیم خوابتون بپره، موافقین؟ یه آهنگ گوش کنیم بذار خوابتون بپره. میخوایم یه آهنگ گوش کنیم شروین خونده به اسم دختر همسایه، جدید، ورژن جدیده. آقا برو صدا رو ببر بالا، آقا
دختر همسایه
دستان بالا، بیا
نباشی دل من،
بیا
آروم نمیگیره،
همه با هم بیا.
دختر همسایه دلم پیشت گیره، نباشی دل من آروم نمیگیره.
خدا گزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم می کند.
خراب شده اکوه من، خراب شده. با سرکار خانم فاطمه رجبی، نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه 1003، ایشون گفتن رئیس جمهور خیلی حرف زد، ماشاءالله. گفته رئیس جمهور یک معضل است، باید حذف شود، به دلیل وجود رأی‌گیری با سیستم جمهوری مخالفم. بعد دیگه خیلی حرف زد، کشوری که رهبر و به خصوص رهبری ولایت فقیه با اختیارات تام دارد، رئیس جمهور همیشه یک معضل است، چرا که وقتی رهبری سیاست‌ها و چارچوب ای بابا حسن حرف فاطمه خانم رجبی اومد پرید تو گلوم، سیاست و چارچوب حرکت نظام را مشخص میکنه. یک قدرت اجرایی به نام نخست وزیری باید این سیاست ها رو دنبال کند. بعد گفته دنبال حکومت اسلامی بودیم، جمهوری اسلامی نمیدانم چطور در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد، در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد. بعد گفته حزب تأسیسات فاسدیه، دوگماتیسم به وجود میاره، از معضلات جمهوری همین رأی گرفتناست. بعد گفته که همین رأی گرفتناست که در عمر 30 ساله جمهوری اسلامی دو بار مردم فریب خوردن، یکی همین مسئله بنی سعد که تونست رأی بگیره با قدرت و نفوذ کلامی که داشت، با کراوات و پاپیون و تیپای اونچنانی که میزد و اینا، تونست بالاخره رأی مردم رو جذب کنه. بعد گفته که در صورت جمهوری رأی گیری مردم غربتن الله رأی میدن. بعد بنی سعد از درون صندوق های رأی در میاد، اونم او هم شمشیر رو از رو علیه اسلام و انقلاب میبندد، بار دیگر هم مردم به خاتمی رأی میدن. این جمهور است که با آن مشکل دارم، قانون نباید برای رهبری وظیفه مشخص کند. بعد گفته از اول انقلاب با آقای هاشمی مخالف بودم. بعد دیگه گفته که پیشگام فرهنگ ستیزی در عرصه زنان دختر هاشمی رفسنجانی بود. کلن خیلی اصلا توپیده، یعنی سردار سلحشور سپاه آقا و اینا رو به به، یعنی به به حاج خانوم فاطمه سادات رجبی یا همون الهام، دل ما اصلا واسه ایشون لک زده بود. شما رو نمیدونم، راستش ما خیلی جسارت نمیکنیم خدمت محضر ترسناک فاطی جون، ولی یکی دو تا نکته رو خیلی یواش در گوشی میگیم رد میشیم. اولا که شما فکرشو بکنین، سال 57 فاطی جون واسه خودشون یه داف 19 ساله بودن، بعد این داف 19 ساله انقدر کارش درست بوده، انقدر اعتماد به نفس داشته، هاشمی رفسنجانی رو که جای بابا بزرگش بوده و رهبران انقلاب رو اسمش قسم میخوردن قبول نداشته. بله چی فکر کردین؟ این قوم محمودی تو این یه زمینه یعنی اعتماد به نفس کم و کسر ندارن. بعد یه نکته دیگه ای که گفته بودن همین جمله طلایی که فرمودن یکی از معضلات جمهوری همین رأی گرفتن هاست که در عمر 30 سالی جمهوری اسلامی دو بار مردم فریب خوردن، یعنی تو این 30 سال یه نفر حرف راست گفته باشه تو این مملکت ایشون بوده. بده آقا بعد یکی پیدا شده داره حرف راستو میزنه بازم راضی نمیشه. مگه نشنیدید شما که باید حرف راستو از کی شنید؟ ها چی؟ بچه؟ نه بابا، ایشون جای مادر اوس محمود هستن. نه، حرف راستو باید از این به بعد از فاتی شنید. آره بابا، اونم فاتی الهامینا. به به، آیت الله جنتی گفته که ما دچار گناه هستیم و یکی از گناهان آن است که از زبان خارج می شود، آن است که از زبان خارج می شود، غیبت و تهمت و دروغ و گناهان کبیره است. باید حواس خود را جمع کنیم، زخم زبان به کسی نزنیم، توهین نکنیم، حتی شخص حیثیت از اشخاص نکنیم. آبروی مسلمانان محترم است، تا جایی که می تونیم باید آبروی اشخاص را حفظ کنیم. و دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی باز گفته شنیدن آهنگ‌های نامشروع و تهمت و غیبت یا شنیدن حرفایی که موجب نشر شایعه و اختلاف میشه و از آن رو مشوش میکنه جایز نیست. حرفی که موجب اختلاف در میان گروه‌ها و شیعه و سنی و بین خانواده‌ها میشه نباید زده بشه. کسی که این سخنان رو میگه باید نهی بشه، اگه گوش نکرد باید اون جلسه رو ترک کنه. بله، میگم که خیلی جالبه برای من، چون حاج آقای جنتی میگم نه به اون دفعه قبلی که حرف از 50 میلیون یورو و 1 میلیون و اینا بود، کلی آتیش به پا کردی همه رو ریختی به هم، نه به این دفعه که رسما تو نماز جمعه تریپ اخلاق در خانواده اومدی ها، همش نصیحتای پدر بزرگانه و اگه این کارو بکنین اوف میشین، اگه اون کارو بکنین میزنن پشت دستتون. چقدر گوگولی مگولی شدی شما یه دفعه؟ چی شده؟ ما عادت کردیم مثلا صدای زیبای جیغ جیغی شما رو بشنویم همش. یعنی این مدلی، مثلا این مدلی
من خطابم الان خطاب میکنم با آتلای راریچانی. شما آمدی، اون روحیه ضد ظلم هم درت هست، اون روحیه انقلابی هم درت هست، بیا برای رضای خدا همینجوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، بیاد مردانه بیستید. ما هر جا ضربه خوردیم در سستی و ضعف بوده، ضعف نشون دادیم، 23-18 تیر ضعف نشون دادیم، چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم، این عاشورا به وجود آمد. اگر حالا هم از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست. بیستید. اگر اینا دست بر ندارن، من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش. تکفیر را با
به به
خواهش میکنم.
بفرمایید. بکش. بل اینجوری باید باشی آقا جنتی، یعنی بکش، یعنی وقتی حرف میزنی باید همینجوری قتل اتفاق بیفته لای حرفات. من فکر میکنم بعد از اون نماز جمعه معروف همون 5 میلیون و 1 میلیون و اینا، حاج آقا جنتی رفته قاطی سنداشو گشته، یهو دیده مثلا قبض پرداخت خرید لباسای بیت مکرم بوده، مثلا روش نوشته بابت پالتو پوست فتان جون، ایشون چشاش اشتباه دیده خونده بابت کندن پوست سران فتنه. حالا یه اشتباهی شده شما گیر میدین، سخت میگیرین دیگه. آره من خودم فکر کنم به سن ایشون برسم مثلا نرو ماده رو نتونم ازم تشخیص بدم، چه برسه به فتنه و فتانه رو ازم. والا
داریوش هستم از دانمارک تماس میگیرم. ما ملت ایران خیلی آدم های عجیبی هستیم، میدونی چرا؟ چون که ما همیشه همه چیمون زورکی بوده.
پسرم تولدت مبارک، این شاید همیشه دربت به خنده باشه.
برای دو تا امتحان دارم اکسترنال ایران نخوندم، ولی به عشق خودت نشستم در
مورد
دوستان.
دمت گرم. مادر بزرگ 64 ساله هستم که برای بار سوم دارم تلفن میکنم، اما پخش نکرد، میدونم که بازم نمیکنه.
ما برابطه را همیشه برنامه شما شما رو گوش میکنیم، یه ذره وقتشو زیاد کن. فرشو خان،
من بوریا هستم، 11 ساله از تهران، درگیرم مرامتم، برنامه تو خیلی دوست دارم.
شکرتم پوریا، بزن قدش از را دور، بزن قدش، میخوامت پوریا جون، نوکرتم. بله یه چیزی راجع به سانسور بگم، خیلی جالبه توی دنیا این پدیده سانسور سابقه طولانی داره. جالبه که تابلوترین و غلیظترین سانسورها رو هم دیکتاتورترین حکومت ها کردن. یکی از معروفترین این سانسورچی ها حکومت این دیکتاتور ترسناک و عجیب غریب شوروی سابقه، یعنی همین رفیق استالین خودمون. تو سانسورهای زمان استالین بامزه ترین سانسورها